سقوط چشمگیر قیمت جهانی نفت به پایین ترین میزان خود در 5 سال اخیر، دلایل این سقوط و تأثیر آن بر اقتصاد ورشکسته ایران موضوع گفتگوی ماست با دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز دانشگاه مینسوتا. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه بینا.
سلام و درود بر شما و شنوندگان گرامی شما در ایران و اقصی نقاط جهان.
آیه بینا، اجازه بدید در ابتدا از همین سقوط چشمگیر قیمت جهانی نفت شروع کنیم. دلایل این امر چی هست؟ آیا دلایل صرفاً اقتصادی هست یا پارامترهای سیاسی هم در آن دخیل هستند؟
خیلی متشکرم. سوالتون بسیار جالب هست و البته به مختصر نمیشه جواب داد به این سوال که پیچیدگی داره و مطالب دیگر رو در شکم خود، در بطن خود حمل میکنه. به قول خواجه شیراز، شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوتاه نتوان کرد، که این قصه دراز است. پس اجازه بفرمایید من یک مقدار صحبت کنم از تحول نفت در سالهای 70 و اینکه چگونه از فرم انحصاری بیرون آمد و چگونه قیمتگذاری به اصطلاح عینی انجام میشه، که همین اسپات مارکت که صحبت میشه ازش، یا فیوچرز مارکت، بازارهای فروش لحظه‌ای و بازارهای پیش فروش اساسا از کجا فرم گرفته، یا بعد میتونیم راجع به سیاست هم صحبت بکنیم.
بفرمایید.
خدمتتون خواهش میکنم. خدمتتون که عرض بشه، ما در حقیقت همه میدانند، من نفت رو که فرموله میکنند هم از چپ تا راست میدانند که کارتل نفتی وجود داشت که در سال 1928 در قصری در اسکاتلند به نام اکناکری به صورت خیلی سری دور هم جمع شدند و در حقیقت جهان رو اونجا تقسیم کردند. جهان نفت رو در حقیقت از لحظه‌ای که استخراج بکنن این نفت رو تا اونجایی که در لحظه برن در حقیقت این نفت رو پالایش بکنن در پالایشگاه ها و بفروشن، بنزین و غیره رو در بازارهای دیگری بفروشن. این کارتل در حقیقت مجموعه بازار نفت رو در دست داشت. یعنی وقتی صحبت از بازار میکنیم در اون زمان، ما صحبت از این کارتل باید بکنیم، این انحصار عظیم پیوسته بکنیم که شرکت نفت ایران انگلیس هم یک پاره از او بود. این سه تا شرکت عظیم بودن، شرکت ایران نفت ایران انگلیس بود، شرکت اکسان بود که استاندارد آیل اون زمان بهش میگفتن، و حضورتون که عرض بشه همین رویال داچ شل که حالا شل مونده در حقیقت، سه کمپانی عظیم. بعدا چند تا حدود 15 تا 16 تا کمتر از 20 تا کمپانی دیگر هم بودن که اینا در حقیقت عبد و عبید اینها بودن. و در همون سه روزی که در سپتامبر 1928 در اون قصر اکناکری نشستند، اینا تقسیم کردند. این تقسیم دنیا رو که ما میبینیم، خب ما یه آشنایی هم داریم با مسئله امپریالیزمی که لنین فرموله کرده و اصلا بسیار جالبی داره که میگه دنیا رو تقسیم میکنن. این درست و این خود رو نشون میده که در اون زمان به این فرم بوده. چه زمانی؟ این زمانی که سرمایه‌داری در 3/4 دنیا هنوز مفهوم آنچنانی نداشته، یعنی کلونیالیزم بوده، آن استعمار عظیم بود. در اون زمان هست که این نفت به صورت کلی به انحصاری هست. میره تا زمانی میرسه که در 1972 قبل از بحران عظیم نفت که در اوائل سالهای دهه 1970 فرنگی عرض میکنم چون این جهانی بوده، 1970 به اصطلاح یک بحران عظیم هست. این بحران رو همه صحبت میکنن که اوپک گفت این، اوپک گفت اون، البته گفت این و اون، اما این بحران، بحران جهانی شدن سرمایه در بخش نفت هست که اولین بخشی است که گلوبالیزاسیون سرمایه انجام میشه، یعنی قیمت گذاری به صورت عینی فرموله میشه در سطح جهان و در حقیقت اساس تمام نفت هایی که در گوش و کنار جغرافیایی جهان قرار دادند، منابع نفت، ذخیره های زیرزمینی نفت، اینها در حقیقت در یک حالت پیوسته با هم حرکت میکنن. در زمان کارتل پیوسته نبودن، پیوستگیشو توی یه اتاق کوچیکی نشسته بودن، نه تعیین تکلیف میکردن، میگفت قیمت این، میگفت چش قربان حضورتون که قیمت هم بر اساس قیمت به اصطلاح آمریکا گذاشته بودن که به اصطلاح در اون زمان طوری این رو فرموله میکردن که میگفتن در به اصطلاح گلف آف مکزیکو، نفت که میاد در گلف آف مکزیکو، خلیج مکزیک مال آمریکا به اصطلاح نفت آمریکا بوده، اون تعیین تکلیف میکنه. بعدش هم مسئله خلیج فارس، به اصطلاح نفت های ذخیره های کشورهای خلیج فارس رو به اصطلاح پیدا کردند، و البته این بعد از جریان ایران هست که دارسی در 1901 بود که این قرارداد نفت رو با مظفرالدین شاه امضا کرد، و بعد هم 1908 نفت رو کشف کرد در مشهد سلیمان. این بعد از اوناست، در سالهای 1930 و غیره هست، عربستان سعودی کویت و غیره و غیره. و یک بیس عظیمی به اصطلاح، یک پایگاه عظیمی دیگر نفتی، چون پایگاه اولش آمریکا بوده دیگه، کشور بسیار بزرگ نفتی بود که تا سال 1919 هم اگر نگاه بکنید 65% 65% به اصطلاح سپلای یا به اصطلاح محصول کلی جهانی رو در آمریکا تولید میکنه، آمریکا میده، اون خیلی اهمیت داره. بعد این جریان خلیج فارس که فرموله میشه، خب یک به اصطلاح عظیمی، پایگاه عظیم نفتی، ذخیره های عظیم در چارچوب کارتل، البته خب اینا همه در دست کارتل بوده اساسا. میبینید دیگه در فقط در حدود یک دو سالی بود که در زمان مصدق بود که یک مقدار اون مسائل پیش اومد و ملی کردن نفت پیش اومد و اون ناراحتی ها پیش اومد و اون بساط پیش اومد و اون که من تکیه میکنم اغلب به عنوان یه عنصر چپ که کاری کرده بود کارستان این مصدق، به این علت هست که جلو کارتل واسداد. این مصدق فقط بود که جلو کارتل واسده بود. در مورد بخش نفتم نگاه بکنید، خیلی اهمیت داره. خب در این چارچوب است که فروپاشی میشه این کارتل 1970. چرا فروپاشی میشه؟ به خاطر تحولات عظیم جهانی انجام شده. دیدگاه به اصطلاح اقتصاد کلان مکرو نگاه بکنیم و از دیدگاه تحولات به سام انتقائی جهان نگاه بکنیم، جهان به سوی سرمایه‌داری رفته است و این جریانات سرمایه‌داری است که اون وقت هست که میبینیم قوانین سرمایه‌داری قوانین عینی هستند که حاکم میشن، یواش یواش ریشه میدوانند. و خب به همین علت هم است که کارتل فروپاشی میکنه. این درست بحثی است که من از 4 سال پیش یا چند سال پیش فرموله کردم و بخش نفت رو به صورت به اصطلاح یک چارچوب تئوریک اقتصاد سیاسی در آوردم. قبل از اونش وجود نداشته. هم از کارتل صحبت میکردن، از چپ چپ تا راست راست هنوز هم از کارتل داره صحبت میکنه. به هر حال اینو برگردیم نشون بدم که چرا این تئوری من فرمولهشو قشنگ فرموله میکنه و این تئوری بر اساس تئوری مارکس هست، تئوری ارزش مارکس هست. و بعدم تئوری به اصطلاح اجاره تفاضلی نفت رو فرموله کردم بر اساس رقابت که اونم باز بر اساس مارکس هست. حالا برمیگردم باز به این مسئله فروپاشی نگاه میکنم که از داخل فروپاشی میشه و از خارج این نفت هم یک شرکتایی بودن بهشون میگفتن ایندیپندنت اویل کمپانیز، اونا با سازگار نبودن با کارتل. تعدادی از اینها رو چه به گوشه گیر انداخته بود این کارتل که اصلا به حساب نمی آمدند، مارجینال به قول معروف بودند ها، و در اون زمان یواش یواش بزرگ میشن چون توسعه سرمایه‌داری باعث این مسئله خواهد میشود. و به این ترتیب هست که ما میبینیم که فروپاشی کارتل، که بند ناف این کارتل هم ضمناً به سیاست خارجی هم انگلیس هم آمریکا، انگلیس رو زیاد نام نمیبرم چون دیگه اون امپریالیسم کلونیالیسم مرده است، مرده بوده، الان هم که دیگه خیلی خیلی هم مرده تر، و آمریکا بود که اهمیت داشت که خب سیستم جهانی در زیر یوغش انجام شد بعد از جنگ جهانی دوم. به این ترتیب وقتی نگاه بکنیم میبینیم که بند ناف سیاست خارجی آمریکا هم بستگی به نفت داشت. نفت خیلی مهمه، نفت فقط نفت نبود، نفت تمام سیاست بود، نفت همه چیز بود. کما اینکه اگرم الان هم نگاه بکنیم میبینیم که وقتی میگیم اقتصاد، اقتصاد یه چیز خشکی نیست که از سیاست با سیاست در رابطه نباشه، با سیاست گذاری در رابطه نباشه، اما اینا با هم هستن و با تردیسیون یا به اصطلاح اون چارچوبی رو که کلاسیکا فرموله کردن که مارکس هم انتقاد کرده و بعد هم مارکس کامل میکنه اینا رو با انتقاد خودش یک در حقیقت چارچوب جامع کلی تحولات جهانی که اقتصاد اهمیت داره، متریال خیلی اهمیت داره، این روابط اجتماعی خیلی اهمیت داره، اینا همه در بطن این حرکت هست. ما میبینیم که خب رابطه به سیاست هم پیدا میکنه. ولی این که هر کسی بیاد اینجا در این زمان بخواد بگه که نفت اینجوری من میخوام کمش کنم زیادش کنم، این دیگه حرفهای مفت هست اساسا. که عرض خواهم کرد چرا وقتی فروپاشی میکنه کارتل، ما میبینیم که در این به اصطلاح فرایند هم بوده که اوپک میشه. اوپک به معنای چیزی نبوده که در سال 1960 به اصطلاح اونجا ایجاد میشه. دلیلش هم این بوده که قیمت کارتلی، قیمتی رو هرچی خواستم به قول من، هرچی من گفتم بده رو کم کرده بودن. و چون در سری از ما به اصطلاح بهره مالکانه اوپک، کشورهای به اصطلاح قبلا جز اوپک نبودن، کشورهای مختلف نفتی در حقیقت در خلیج فارس و ضمناً به اضافه ونزوئلا از این به اصطلاح تامین میشه، در سری از او بوده. وقتی قیمت رو کم میکنی به اصطلاح قیمت واقعا نبوده، هرچی میگفتن قیمت، این قیمت اقتصادی نیست که صحبت میکنی میگیم قیمت اون است که به صورت ابجکتیو به اصطلاح فرموله میشه، یه عامل تعیینش نمیکنه از سرمایه داری. بنابراین کم شده بوده و اینا اعتراضی میکنن، البته ایران هم اعتراض آنچنان نمیکنه، ولی جزء اوپک ازن میشه جزء 5 تا معترض بیاش ازوالا بوده، آلفونسو معروف، یک شیخ تاریکی تاریخی هست، تاریکی اینا میگن، در از عربستان سعودی که بعدا هم اون رو برکنارش میکنن، این شیخ ها و عرب های سرکار به رؤسای دولت عربستان سعودی بعدن، چون کمکی خالص نشنالیست بوده و رادیکال یک کمک. برحال اینا اوپک رو فرمول میکنن. اوپک رو آمریکا اصلا به اصطلاح رسمیت نمیشناسه به انگلستان. اوپکی رو که گفته بود بابا بیاد هم قوانینی که خودتون گفتید ما عمل میکنیم، اونو قبول داریم، ما حتی شما کارتل قبول داریم ها، دیگه ما انقلابی هم نیستیم، و اینا قبول نکرده بودن. تا 4-5 سال طول میکشه. به هر حال این اوپکی میشه که در حال فروپاشی، این کارتلی که در حال فروپاشی هست، اوپک میاد خب میگه که ما قیمت به اصطلاح کارتلی خلیج فارس بهش میگفتن پوستد پرایس، یعنی قیمتی که امروز ما گفتیم پست میکنیم، این رو در حقیقت قرار بوده که بالا ببرند. چرا بالا ببرند؟ که بهره مالکانه کشورهای اوپک بالا بره، کشورهایی که برها نفتی هستن، و اگر اون بالا بره کشورهای دیگر هم بالا میره. مسئله این نیست که عضو اوپک باشند یا نباشند، ولی تا اون موقعی که کارتل هست، به اصطلاح اون پنجه های کارتل در همه جا هست، به کسی رو نمیذاره جون بگیره. اون زمان این گونه بوده. به این وضعیت میبینیم که اوپک به اصطلاح همیات تو روزنامه ها بود، تو تیتر روزنامه های اوپک و این حرفا رو میشنیدیم دیگه اون زمان ها، یعنی اوائل سال های دهه 1970. کنفرانس تهران بعضی همون باید یادمون بیاد، البته من دیگه رفته بودم از این ایران و اونجا نبودم، و بعدم کنفرانس های دیگه و به اصطلاح بین سران کارتل و نمایندگان کشورهای تولید کننده وجود داشت. حالا این که داریم میگیم گلوبالایز میشه، یعنی که یک حرکت عینی اتفاق میفته. این نیروهای بازار که میگن ها، این بازار دیگه از چنگ این کارتل بیرون آمده، بازار داره به فرمی در میاد که عینیت پیدا میکنه تو سرمایه داری. از لحاظ اقتصاد سیاسی سرمایه داری نگاه بکنیم، بنابراین میاد در اون زمان ها هست که به اصطلاح همین اسپات مارکت که صحبت میکنیم ازش، میگن قیمت فروش امروزی اسپات، میگن به گونه ای یه حالتی مثل که به اصطلاح نطفه ای خودشو فرم میده. چرا؟ به خاطر که من تحقیقاتی که کردم به این ترتیب بوده که حتی شاه در اون زمان یه مقدار از این نفتا بوده، نفتی که با کنسرسیوم بود دیگه، کارتل همون کنسرسیوم هست در حقیقت، این اساساً این نفتی مقداری خب به ایران درصد کوچیکش هم میگفتن خب برای وضعیت داخلیتون استفاده کنه، این مقدار نفت بوده، این نفت تو هم بازار به اصطلاح میفروشه، بازاری که هیچکی نمیدونه کجاست، ولی این که میتونه بفروشه و ضمناً از $3-$3.20 یا کمتر وجود داشته، $17.5 بفروشه در همون سالهایی که به اصطلاح بحران عظیم وجود داشته، کارتل فروپاشی شده بوده، اساسا این نشون میده که اون زمان نطفه ای از اسپات مارکت داشته به وجود می آمده. بعد هم که نگاه میکنیم در یک دهه بعد، اوائل سالهای دهه 1980 بوده که فیوچرز مارکت فرموله میشه، همین هم که الان میبینیم فیوچرز میگن، یعنی بازارهای پیش فروش، پیش فروش یک ماه، پیش فروش دو ماه، شش ماه و غیره و غیره. و حتی در برندهایی که ما نگاه میکنیم، مثلا میگن برنت، در حقیقت در لندن تعیین تکلیف میشه، در بیرون میاد در نورسی دریای شمال، میبینیم که اونجا قیمت هم فیوچرز داره هم اسپات داره، به اصطلاح هم پیش فروش داره هم قیمت امروزی داره. در انگلستان در نیویورک هم که نگاه میکنیم نیمکس گفته میشه، نوع نفتی رو که به اصطلاح به عنوان مدل فرموله میکنن اونجا اکشن میکنن، این تکساس اینترمیدیت هست که از آمریکاست اساسا، و این هم قیمتاش هر روز هر شب که نگاه کنید به اخبار میبینید که بالا و پایین میشه بر اساس عرضه و تقاضا، یعنی تقاضای عمومی جهان عرضه میکنم، نه فقط یه جا، و عرضه جهان. حالا برمیگردم که بگم چگونه این عرضه و تقاضا فرمولی میشه تازگی، ولی این رو هم در نظر داشته باشید که ما ابجکتیو بودن یعنی عینیت حرکت رو در این صحبت میکنیم. وقتی عینیت صحبت میکنیم یعنی مکانیزمی است که از دست همه خارج هست. به این دلیل من بحثم این بوده که در اون زمان بعد از این بحران عظیم نفت در سالهای 1970، بندناف وقتی کارتل فروپاشی میکنه بندناف هم میره، بندناف سیاست خارجی، و به این ترتیب میشه که آمریکا تک تک این تک تک کشورهایی که در حقیقت هر روز دست نشاندهش بوده، مثل عربستان سعودی، مجبوره بره شخصی صحبت کنه و بعدم اینا هم از خواهم کرد که اینا کاری میتونن یا نمیتونن بکنن. به این ترتیب هست که ما میبینیم که هم اسپات مارکت و فیوچرز مارکت به اصطلاح پیش فروش به وجود میاد به صورت عینیت. این نیست که مثلا تو این به اصطلاح بازارهایی که فرمولی میشه به خصوص مسئله بازار پیش فروش یا فیوچرز یه مقدار به اصطلاح سفت بازی یا اسپیکولیشن نباشه. معمولا هست، چون بعضی ها نفت رو نمیخوان بخرن که به پالایشگاه ببرند و به اصطلاح پالایش بدن و ریفند کنند و بفروشند، بعضی همتون میخرن که بعدن هم چگونه بتونن نفت ببرن از روش، و به این ترتیب این نیست برای خرید، این مسئله نیست که بتونن مصرفی در به اصطلاح فرایند تولید ازش داشته باشن. به این ترتیب یه مقدار اسپیکولتیو المنت سفت بازی توی به اصطلاح فیوچرز هست، در اسپات نیست، چون اسپات میخرید خب میخواد چیکارش کنید، باید حتما اونجا کارش رو تموم کنید دیگه، بعد ببرید به پالایشگاه یا انبارش کنید یه جایی دیگه. بس این هم دو چیز هست که در حقیقت متکمل هم دیگه هست، و این که یه مقدار اسپیکولتیو هست یا این که سفته بازی هست، این نشون نمیده که من قیمت نفت تعیین میکنم تو وال استریت، من نشستم اینجا پشت کامپیوتر این کار میکنم، من یه کارایی میکنم که نمیدونم چی کار میکنم، دنبال نفتم هستم، ممکنه یه مقداری در لحظه قیمت نفت بالا ببرم یا پایین به خاطر این مسائل برم، و اون هم به خاطر داده هایی هست که به اصطلاح من وال استریتی ها، من آدمی که دنبال پول هستم، من زالو ها، اینجوری صحبت بکنیم، دنبال این هستم ها، نه رشنالیتی هم ندارم، هیچ هم ندارم ها، من دنبال اون هستم، یه داده هایی باید داشته باشم، بر اساس این داده هاست که من این کارا رو میکنم. پس اینم از نظر متد، بر خود متدی که علمی یعنی مارکسیستی به نظر بنده باید بهش کرد ها. پس به این دلیلم این هست که حالا برمیگردم که نشون بدم که چگونه شده قیمت نفت الان پایین افتاده. اگر صحبتی هست بفرمایید که من شروع کنم به همین سوالا که مطرح شده که چرا الان پایین افتاده، چه عواملی توش هست.
خب آقای دکتر، پس با این در واقع توضیح علمی که قیمت گذاری نفت بر چه اساسی هست و تاریخچه آن، حال به طور مشخص دلایل این سقوط چشمگیر چی هست که مشخصا در طی 6 ماه نفت اوپک از حدود 108 دلار در خرداد ماه نزدیک 50% کاهش یافته به حدود 55 دلار رسیده؟
بله بله، من عرض خواهم کرد، فقط یه نکته دیگرم اضافه کنم که یک دقیقه شاید بیشتر طول نکشه،
بفرمایید،
به حال بسیار بسیار مهمش رو جواب بدم چون اهمیت خاص داره که مطرح میکنید. این یک دقیقه رو بذارید روی این مطلب بذارم که وقتی میگیم جهانی شده، قیمت در سطح جهان تو این بازارها تعیین میشه، یعنی بازار به معنای عینیتی پیدا کرده ها، اساسا نگاه میکنیم ما نمیتوانیم پشت این بازار رو هم نبینیم، پایه این بازار رو هم نبینیم. در اقتصاد مارکس صحبت از و حتی کلاسیکا آدم اسمیت و غیره و ریکاردو صحبت از به اصطلاح اولویت تولید میکنند، یعنی این تولید هست که توزیع رو تعیین میکنه و به درستی هم کلاسیکا و هم مارکس صحبت ازش میکنه به درستی. پس ما باید ببینیم که در تولید چه خبر شده. در تولید موقعی که میگیم گلوبالیزاسیون شده، یعنی که جهانی شده، یعنی در سطح جهان تعیین تکلیف میشه، یعنی که این به اصطلاح ذخایر نفتی در مجموعه جهان اینها با هم رقابت میکنن، ولی چون بعضی هاشون به اصطلاح کارایی بیشتر دارن، یعنی سرمایه کمتری میخواد و تولید بیشتر کنه، خب خیلی مرغوبتر هستن به اصطلاح ها، اینا با هم در یک چارچوبی رقابتی قرار گرفتند و تعیین تکلیف به اصطلاح مگنیتود پرایس یا به اصطلاح اون پرایس قیمتی رو که آلتیمتلی اساساً به معنای کلی تعیین تکلیف میکنه برای طولانی مدت برای نفت، یعنی یک رژیمی رو فرموله میکنه که در حقیقت بعد طولانی مدت مرکز ثقلی بشه که این بازارها با این اسپات پرایس ها، قیمت به اصطلاح الان یا قیمت پیش فروش، دور حول محور اون بالا و پایین بشن. یعنی ما هم مسئله تولید رو باید در نظر بگیریم و هم مسئله بازار رو با هم باید در نظر بکنیم به عنوان یک به اصطلاح واحد عظیم، المان‌های مختلف قیمت گذاری رو از هم جدا نکنیم. در این تکستبوک هایی که ما میبینیم به اصطلاح همین چیزهای بورژوازی میخونن دیگه و دیگه هم درجه میگیرند و بسات، فقط تو از بازار دیمند سپلای دیمند ها، این دقیقت اگر به صورت رقص درش بیارن، این شاید با رنگ بتونه آدم این کاراشو بکنه، به عنوان به قول معروف دور باطل ضربی بزنیم اینجا، یک موسیقی بزنیم روش اینجا، خیلی خنده‌دارم خواهد شد. پس اونایی که همش میگن دیمندیه سپلای اونجا، سپلای دیمند ها، این کارا میکنن، عرضه و تقاضا بازی از تقاضا در میارن، این به جایی نمیرسه. پس باید مرکز ثقل رو معین بکنیم. اینو من کار کردم روش در حدود 40 چند سال. مرکز ثقل نفت رو، یعنی قیمت طولانی نفت رو که در حقیقت اون سرمایه‌ای که در بخش نفتی که در حقیقت تولیده به اصطلاح کارایی بسیار کمتری داره و کمتر به اصطلاح مرغوب هست، اون تعیینش میکنه و اونم در مجموعه آمریکاست، در سطح 48 به اصطلاح استیت یا ایالت داخلی آمریکاست. اینو من به اصطلاح پروفش کردم سالهای سال، اون تعیینش میکنه. یعنی به این ترتیب که اگر این نفت هایی که در 48 ایالت داخلی آمریکا است، اگر اینها بخوان پایه باشن، قسمتی از تقاضای عمومی جهان باشند، چون اگر اینا نباشند خود تقاضای عمومی باز نفت میخواد، این قیمت میره بالا از دوباره، اگر از بین بخوان برن، اگر بخوام کنارشون بگذاریم، اگر کنارشون بخوام بذاریم، پس تقاضای عمومی بیشتر از بسا عرضه هست، پس تقاضای عمومی باعث میشه به طور عمومی در طولانی مدت که اینا رو نتونیم کنار بذاریم، پس اینا تعیین میکنند چارچوب قیمت طولانی مدت نفت رو در تمام جهان تعیین میکنند، در خود آمریکا. یعنی این نیست که وال استریت تعیین بکنه، این چاهای نفتن که تعیین میکنه، این کارایی اوناست که تعیین میکنه مجموعا. حضورتون که اصلا، پس اگر این گونه باشه، ما یه مرکز ثقل داریم، سنتر آف گراویتی، که وقتی که در لحظه تولید نفت زیاد میشه تو بازار، باز لحظه عرض میکنم، امروز عرض میکنم، به این ترتیب میشه وقتی تقاضا بیشتر از عرضه میشه، یعنی قیمت لحظه نفت میره بالای این مرکز ثقل. وقتی عرضه زیاد میشه، تقاضا به همون ترتیب مونده، عرضه زیاد میشه در لحظه ها، میره به زیر این مرکز ثقل. تو این 6 ماه گذشته هم تو که فرمودید حدود شاید 55% پایین افتاده این قیمت لحظه ای نفت. چرا؟ دلایلش رو عرض میکنم. 4 تا دلیل دارم. یه دلیلش این هست که عرضه در مجموعه جهان زیاد شده، عرضه نفت. چرا؟ عرضه نفت اگر در خود آمریکا بهش میگن شیل پروداکشن انجام بدیم با این تکنولوژی به اصطلاح هورایزنتال دریلینگ بهش میگن، یعنی این به مته هایی که در به صورت خیلی افقی حرکت میکنه و غیره و غیره، از مخازنی که هیچ وقت فکر نمیکردن که اساسا بتونن نفتشو یا گازشو بیارن بیرون، الان میتونن بیارن بیرون. بنابراین با این ترتیب حالا در این نورت داکوتا نزدیک ماست اینجا نگاه کنید، یک جایی درست شده اساسا درست مثل اون فیلم های قدیمی که با کالیفرنیا گراش در زمان پیدا کردن طلات کالیفرنیا 1980 و مثلا 1849 مثلا در نظر بگیرید، اون زمان ها در کالیفرنیا این حالت اینجوری شده، همه ریختن اونجا و کلی پول اونجا هست و افراد حتی شهر زندگی رو به هم ریختن و تولید دارن میکنن. این تولید البته تولیدیست که ضرر میزنه به محیط زیست، ولی هیچ قانونی هم در اینجا نیست، در این داکوتای شمالی اینجا که بتونه، حتی در آمریکا هم خیلی کم هست این جریان قوانی که بتونه این ضرری رو که محیط میزنه، محیط زیست میزنه، اضافه کنه بر این تولیدی که انجام میشه و قیمت متعادل سوشال به اصطلاح پرایس رو پیدا بکنه. بنابراین وقتی ما صحبت از قیمت میکنیم یا کاست میکنیم، قیمت تمام شده میکنیم، قیمت تمام شده اینها قیمتش خیلی پایینتر از اون به اصطلاح قیمتی است که به اصطلاح باید انجام میشده. پس بنابراین اینا هی تولید میکنن در لحظه و حدوداً هم کاست اینا، قیمت تمام شده اینا به اصطلاح هزینه هایی که اینا برای هر بشکه تولید میکنن در اینجا حدوداً بین 45 تا 60 دلار تخمین میزنن دستی در کجا این مطلب است. یعنی اگر قیمت نفت زیر 40-45 بره، تمام این به اصطلاح فیلدهایی که اینجا دارن کار میکنن باید درش ببندن و برن خونه شون. این خیلی اهمیت داره به اضافه این مطلب، بله، که اگر باز پایین تر بیافته یک تعداد دیگه ای هست به اصطلاح فیلد هایی در خود آمریکا هستن، اساسا اینجا هم نیستن، شیل و اینا هم نیستن، به طور معمول همون ها بودن که اساسا قیمت به اصطلاح مرکز ثقل رو، چارچوبه مرکز ثقل رو فرمولی کردن، اونا هم در حقیقت این مرکز ثقل تغییر میکنه، مرکز ثقل تغییر کردن یعنی بحران عظیم نفت دوباره، یعنی این بحران بسیار عظیم تا بتونه ریستراکچر به قول معروف بشه، تا دوباره سازی و دوباره این مسائل بشه و بابا این قیمت مرفین پایین، این خطری رو که بعضی از همین افرادی که توی اخبار میخونید و وال استریت نگاه میکنید و اساسا یه حالت با ترس صحبت میکنن گاهی اوقات، بعضیشون میخندن ها چون نفت همیشه قیمتش بالا میرفته، ولی بعضیشون این مقدار با ترس صحبت کردن، ترس از این بحران هست، گو این که این توریر هم نمیدونن، بعضیشون که اصلا این حرفا رو نمیفهمن ها، ولی این احساس دارند چون تو کار هستن دیگه ها، میبینن که اگر این بحران انجام بشود بیشتر به اصطلاح این ذخیره های نفتی آمریکا اصلا کلم یکون میشه، باید درشو ببندن، در بستنش هم به اصطلاح خیلی خرج داره و بعدم درواز کردنش هم به این سادگی نیست. پس این یه وضعیت است. دوم مسئله این است که در حقیقت عرضه زیاد شده، تقاضای عمومی جهان بسیار کم شده. چرا؟ بحران عظیمی که اتفاق افتاد، هنوزم توش هستیم، بعضیا صحبت میکنن در معادل به اصطلاح بحران بزرگ 1929 در به اصطلاح قرن 20 دارن صحبت میکنن از عشقی که من هستم جزء اقتصاددانای معدودی هستم که ما صحبت میکنیم میگیم این گریت دیپرشن اساسا هست و اساسا به اصطلاح جامعه جهانی به طور کلی، اقتصاد آمریکا به طور کلی، اروپا هم که همه میدونن وضعش وضعیتی است، هنوز ژاپن رو نگاه کنید بهش و چین رو نگاه کنید که حالا داره در حقیقت نرخ رشد عمومیش پایین میره، این باعث میشه که به اصطلاح تقاضای عمومی خیلی پایین بیفته. خب وقتی عرضه زیاد میشه تقاضای عمومی هم پایین میفته، خب معلومه که قیمت روزانه نفت به زیر اون مرکز ثقل میره، خیلی هم پایین تر میفته. پس این هم دومین علت است. سومین علت این مسئله این است که اگر در آلبرتا در کانادا رو نگاه بکنید، یک تعدادی از در اون استیت آلبرتا مسئله تار سند هست، یعنی از سنگ های قیری نفت میسازند، یعنی نفتی هم هست که در حقیقت بیشتر محیط خراب میکنه چندین برابر. نفت غیری اسفلاش بهش میگن، این کلمه انگلیسی اینجا که حتی لوله هایی هم که میخوان بفرستن با یه بدبختی هست با لوله چگونه بفرستنش. این هم در حقیقت یک حرکتی است که با تکنولوژی جدید دارن اون کارا رو انجام میدن و چون در و پیکری هم نداره. اساسا در کانادا میدونید که دولت بسیار بسیار محافظه‌کار اونجا هست که مثل همین تیپاکی آمریکاست اساسا اینها، و آقایی که اونجا رهبر هست اونجا خودش نفتی بوده و اساسا این دست اینا رو باز گذاشته. باز هم اینا کاستشون بالاست، هزینه هاشون بالاست، اگر که مسائل ضربه به محیط زیست رو در نظر بگیریم، ولی چون نمیگیریم فعلا میزنن. و بعد اونها هم به اصطلاح هزینه هاشون حدود 40-50-60 دلار هست که اونها هم یه مقدار کلم یکون میشن اگر برن پایین. و اینا لوله دارن میسازن به طرف غرب کانادا که این لوله ها رو که آمادش دارن میکنن الان، که این نفت وقتی این تار سنگ رو آماده کردن، سنگ های قیبی رو، اساسا نفتی که بیرون میاد به چین بفرستن بعدها. خب این سومیش هست. چهارمین علت این هست که در جریانات که اتفاق افتاده و مسائل مبارزاتی که برای محیط زیست داره میشه به اصطلاح و جلوگیری از این به اصطلاح پلوشن و غیره، این میبینیم که یک تکنولوژی های هم به وجود اومده، یک تعدادی به اصطلاح یک مقدار درصد این انرژی هایی که از باد و خورشید و غیره دارن میان، این یک کمی زیاد شده از بعضی از کشورها و تکنولوژی هم بالا رفته. در چین نگاه کنید الان به اصطلاح پرچمدار سولار انرژی شده. در سر که نگاه بکنیم و تغییرات این رو در نظر سالهای قدیم نگاه بکنیم میبینیم هست. خب این هم یه علت میتونه داشته باشه. شما این چهار تا علت رو با هم بذارید ببینید تمام کوه رو میکنه از جا. و جالب اینجاست که با این جریانات داعش و این ارتجاییون و این سربریدنها و این وضعیت هم که هست، باید یه مقدار تکون میداد دیگه، در حقیقت یک مقداری خب بازار رو به اصطلاح بالا میبرد و این حرفا بود. ولی ببینید چقدر این چهار علت با هم همدیگر به قول معروف رینفورس میکنن، روی هم متمرکز هستند که به این فرم شده. به نظر من بعضیا صحبت میکنن از اینکه قیمت نفت مثلا باید توی بودجه هایی که فرمولی میکنن مثلا با 70 دلار در نظر بگیریم، بعضیا میگن 60 دلار در نظر بگیریم. میشنیدم توی اخبار که برنامه رو که روسیه داره فرمولی میکنه برای بودجهش 60 دلار دارن در نظر میگیرن، یا در ایران شنیدم 70 دلار فکر کردن، بعضی ها میگن 60 دلار بهتر هست و غیره و غیره. به نظر من بهترین کار این است که اگر کسی بخواد فرموله بکنه این مسئله رو به اصطلاح پیشبینی آینده بکنه، بهتره که یه مقداری سه به اصطلاح با امنیت بهتری کار بکنه. عملا 50 یا 45 دلار اگر به اصطلاح اون رو در نظر بگیرن شاید بهتر باشه که بتوانند بودجه رو ببندن.